رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونعمت الله على عباده اجمعين. الثالثة طريقة الحج، وهي أن يؤتى بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم رئيسهم وإمامهم يدا بيد. راهایی که میشه از اون راه ها ما از اجماع اطمینان و قول معصوم پیدا کنیم، یه راهش اجماع تزمنی بود، یکی اجماع لطفی و اما سومی اجماع حدسیه. و اون این که خب هر گروهی، هر طایفه‌ای، هر نظری که همشان دارن، این از پیش خودشان ابراز نکردن، این از رئیسشان گرفتن. اگه همه علماء شیعه مطلبی رو میگن، این مطلب از کجا آوردن؟ اصلا این مطلب مال رئیسشانه، و الا اگر رئیسشان نگفته بود این مورد پذیرش همه نبود که. پس لذا چی هست؟ همونطوری که در سایر مذاهب اقوال اتفاقی مال رئیس کله، در مذهب شیعه هم اقوال اتفاقی مال رئیس مذهب شیعه که امام باشه. این اجماع وقتی به درد میخوره که اجماع در جمعی اصول باشه، یعنی از زمان ما تا زمان امام معصوم این مسئله اجماعی بوده باشه. اگه مثلا ما 100 تا مثلا فرض کنیم 10 تا 20 تا 30 تا دوره داریم، در هر 20 دوره مسئله مثلا وجوب صلات جمعه اجماعی باشه، که باید بگیم این وجوب نماز جمعه یدن بگید عقد شده تا رسیده به زمان امام است. و چهارمین طریقه ای که برای حجیت اجماع گفته شده طریقه تقریر، اون این که اجماعی اگر در مرعا و مسمع معصوم واقع شد و معصوم نهی نمی کنه، در این راه حجیت شد. همینطور که اگر بیان یه حکمی، ایقاع یه عملی در محضر معصوم باشه حجته، به دلیل گفتیم که از احسان سنت تقریره، اجماعی اگر در مرعا و مسمع معصوم بود اینم می شود چی؟ حجت. البته این خب شرایطش همون شرایط تقریری است که در واقع سنت گفتیم. در واقع سنت چی بودی که این مسئله کاملا در مرعا مسمع معصوم باشه، معصوم بتوانه نهی کنه، تقریری نباشه، چیزی نباشه، اون وقت این میشود چی است؟ سکوت معصوم میشه خود. اگر همچین چیزی محقق باشه، این اجماع کاشف از قول معصوم میشه. این طرق معروفی که گفته شده برای کاشفیت اجماع از قول معصوم. خب مسئله که در پایان ما باید بگیم این است که آیا باید اجماع حتما از یکی از این راه‌ها کاشف از قول معصوم باشه؟ نه. اینکه ما بگیم مثلا مثل شیخ طوسی که بگیم اجماع فقط از راه لطف میتواند کاشف از قول معصوم باشه، یا مثل سید بگیم فقط از طریق تضمن میتوانه باشه، یا مثل متأخرین که بگیم فقط از طریق حدس میتوانه باشه، اینو ما قبول نداریم. اجماع ممکنه در هر نظر هر فقیهی از یه طریقی کاشف از قول معصوم باشه. هر قدر کاشف باشه چیه؟ حجته. این که طریق خاصی معتبر باشه معتبر نیست. حالا این اجماعات رو ما یکی یکی بررسی کنیم، ببینیم که آیا اینها میتوانند کاشف از قول معصوم باشن، به درد ما میخوره یا نه. اولین اجماع، اجماع چی بود؟ دخولی بود. اون اجماع دخولی و اجماع محصلی که خود انسان تحصیل میکنه، این آیا ببینیم که به درد ما میخوره یا نمیخوره. خب ما رفتیم چهار کردیم؟ در اجماع محصل انسان میره قول 50 تا 100 تا عالم و خودش پیدا میکنه. حتی شما رفتی قول یک گروهی از علما رو پیدا کردی، این فتاوایی که گیر آوردی، این فتاوا رو این عالم از کجا دادن؟ از دول خارج میاد، یا با دلیله یا بی دلیله بگیره. ما رفتیم 100 تا فقیه سوال کردیم، مثلا صلات جمعه واجب، خب این آقای خب سعادت جمعه واجبه به چه دلیل گفته بوده؟ بی دلیل گفته یا با دلیل؟ بی دلیل که نبوده قطعا دلیل. اگه باشه هم که حرفش اعتبار قطعا با دلیل دیگه. دلیلش هم چی بوده؟ دلیل یا قرآنه یا سنت یا دلیل عقلیه. دلیل اجماع دیگه نمیتونه باشه که. چون اگه اجماع باشه باید میبینیم سر اون اجماع اون اجماع از کجا حجه. آیا دلیل این دلیل این مجمعی میتونه قرآن باشه؟ اگه قرآن باشه قرآن دست ما هی کنم آیه قرآن دلالت بر وجوب نماز جمعه میکردیم ما پیدا نکردیم این آقایم پیدا کردیم. اگه فرضاً هم یه آیه دلالت داره که من نمیفهمم اون آقا فهمیده اون اعتبار نداره من. اگه فرضاً این آقای مثلا از آیه اذان نودی علی السلام یوم جمعه پس اولا ذکر الله این آقا وجوب استنباط کرده حجیت داره برای من استنباطی رو داره من حجیت نداره. پس مدرک مجمعی قرآن نمیتوانه باشه. اگرم قرآن باشه اعتبار نداره چون فهم یک کسی برای دیگری که حجت میگه من فهم خودم دارم خودش. اگه مدرک این آیه هم میتوانه دلیل عقلی باشه دلیل عقلی هم نمیتوانه باشه. چرا؟ چون دلیل عقلی گفتیم کدام دلیل عقلی حجته؟ اونی که جزء مشهورات باشه اتفاق کل عقلا باشه آراء محموده باشه. و اگه همچین دلیل عقلی بود که من باید بفهمم دیگه کدام دلیل عقلی بود که من نفهمیدم این آقای نفهمید. پس مدرک مجمعی دلیل عقلی هم نمیتوانه باشه. پس مدرکش هم قطعا روایت بوده قید روایت نمیتوانه مدرکش هم باشه. روایت هم دو رفت یا باید بگیم روایتی بوده که این آقایان خودشان رفتن از امام شنیدن از این احادیث این کتاب ها نبوده همچین اعتمال رو بدیم. این اعتمال که خیلی بعیده زمان غیبه در زمان غیبه این آقایان خدمت امام زمان رسیدن به امام زمان بینه بوده سعادت جمعه واجبه این که بعیده. اگرچه امهات نیه کسی خدمت امام زمان برسه اما علال غاره همچین چیزی محقق نمیشه. پس مدرک این آیه منحصر میشه در این که چی هست؟ یک حدیثی بوده که این به این حدیث استناد داره گفتن صلاة الجمعه واجب. خب اگه مدرک مجمعی یه حدیثی بوده که به دست اونها رسیده و فرض این که اون حدیث به دست ما نرسیده اگه کسی طبقه یه حدیثی یه فتوا میده من میتونم فتواشو بپذیرم. شاید اون حدیث ضعیف بوده این آقا فکر میکرد اون حدیث قویه به نظر او حدیث معتبر بوده فتوا داده حدیث به درد من نمیخوره. حدیث ممکنه 100 تا عیب داشته باشه. اون ظاهر حدیث بده ظواهر حجت بدن من ندونم. حدیث ضعیف باشه ممکنه حجت بدن من ندونم. حدیث زده باشه ممکنه حجت بدن من ندونم. ممکنه انواع عیب هایی که در حدیث هست. پس این که مدرک مجمعی قطعا حدیث بوده و این حدیث هم برای ما حجیت بدن. پس از اینجا ما نتیجه میگیریم که چی هست؟ اجماع مستلزم و قول معصوم نیست. اگه شما بدی 100 تا فتوا گیر بیاری از این 100 تا فتوا یقین و قول معصوم میکنی؟ نه مگر همون اجماع دخولی باشه که اول گفتی که اگه یقین داشته باشی که از این مجمعین 100 درصد امامه امام این فتوا رو داده خیلی اون مجد ولی همچی یقینی نیست در فکر که 100 تا فتوا گیر آوردی این هیچ دلالتی بر چی از قول معصوم نداره و هیچ حجیتی نمیده. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثالثه سومین راهی که برای کشف اجماع از قول معصوم هست طریقه الحدس. حقیقه حدثیه و هیه ان یقتع به کون متفق علیه الفقه ها و الامامیه وصل علیهم من رئیسهم. اون این است یه باید قطع خواسته بشه زن به درد نمیخواد اینها را یکی یادمان نده باید یقین کنیم ما به این که این مسئلهی که فقه ها برش اتفاق و اجماع دارن رسیده به این فقه ها از رئیسشان و امامشان دست به دست رسیده این اصلا بعدا نست این فتوا به فقه ها رسید. فان اتفاقهم مع کثرت اختلاف فی اکثر المسائل اتفاق فقها با کثرت اختلافی که فقها دارن در اکثر مسائل با هم اختلاف دارن حال در وجوب نماز جمعه فرضاً همه اتفاق دارن از این چی میفهمیم؟ یعلم منه ان الاتفاق کان مستندا الی رأی امامه. دانسته میشه از این اتفاق این که این اتفاق این آیان مستند بوده به رأی امامشان لا هم اختراع للرأی من تلقاء انفسهم نه به خاطر اینکه از توش خودشان اختراع کردن این نظریه را، از توش خودشان به خاطر پیروی هوای نفسانی او استقلالا بالفهم یا خودشان مستقلا فهمیده باشن. ای استقلال فهم بود باید اختلاف داشته باشن، پس حالا که اختلاف نداره همه یه مسئله رو میگه معلوم چه از رئیسشان گرفت. کما یکون و ذالکه فی اتفاق سائر ذوی الآرا، همینطوری که کما یکون و ذالک همین گونه است که مطلبی رو از رئیسشان میگیرن در اتفاقی که در پیروان سایر نظریات هم مظاهر است. اگه همه پزشکا یه چیزی میگن، همه مهندسا یه چیزی میگن، که انه لا نشک فیها انها مأخوذه من مطبوعه و رئیسه، معلوم میشه اینا از اون کسی که ازش پیرو تبعیت میکنن از رئیسشان هست گرفتن، اون کسی که الذین یرجعون الیه همینها به او رجوع میکنن. این اجماع حدسی. والذی یظهر انه قد ذهب الی هذه الطریقه اکثر المتأخرین، اکثر متأخرین از اصحاب این نظریه رو پذیرفتن. و لازم این طریقه این است که ان الاتفاق ینبغی ان یقع فی جمیع الاصول من عصر الائمه الی العصر الذی نحن فیه. تو میگی از امام گرفتم دست به دست، یعنی مسئله باید اجماعی باشه از زمان ما تا 1400 سال برو عقب یا حداقل 1200 سال برو عقب که برسی زمان امام زمان. اتفاق سزاواره که واقع بشه در همه عصرها از عصر ائمه تا عصری که ما در او هستیم. چرا؟ لأن اتفاق اهل عصر واحد مع مخالفت من تقدم یقدر فی حصول القدر، اگر اهل یه زمان فقط اتفاق دارن در حالی که قبلی ها اتفاق نداشتن و مخالف بودن، این ایراد وارد میکنه در قطع ما، قطع حاصل نمیشه که این مسئله را از امام گرفته باشن. بل یقدر فیه، بلکه قطع وارد میکنه در این اجماع مخالفت و معلوم النسب من یعتد به قوله، اگه یه عالمی را که معلوم النسب هم از میدنم این کیه، امام نیه یقینا، اما کسی است که به قولش اعتنا میشه، صاحب نظره، فقیه بزرگیه، اونم مخالفت کنه این اجماع از حجیت میفته. چرا؟ چون مثلا میشه اتفاق کل نبوده، همه این مسئله را قبول ندارم. فرضا من مجهول النسب، تا چه برسه بگه یه عالم مجهول النسب مخالفت کنه که احتمال بدیم امام باشه، اونجا 100% این اجماع از حجیت میفته. چهارمین طریقه، طریقه تقریر. تقریر چیه؟ وحیه ان یتحقق الاجماع به مرعا مصنع من المعصوم، اجماع در محل دید و شنیدن معصوم واقع بشه. ما امکان رد معصومین با بیان حق به این برای این مجمعین، ولو اینکه این بیان حق به الغا خلاف در بین مجمعین باشه، امکان این معصوم میتونست اینها رو نهی کنه، میتوانست بین اینها اختلاف بیندازه، اما این اختلاف رو نینداز، حق رو بیان نکرد. به ان اتفاق الفقها علی حکمن، اگه همه فقها اتفاق کردن بر یک حکمی، در حالی که بر حال و حاضی حال اینطوری که این اتفاق در مرعا مصنع معصومه، این اتفاق یک شف عن اقرار المعصوم لهم، این کشف میکنه از تأیید معصوم به این آقایان این اتفاق رو، فی ما رأوا، در اون چرا که اینها رأی دادن، و تقریرهم علی ما ظهروا، معلوم میشه تأیید کرده، اثبات کرده معصوم اون چرا که این فقها به سمتش رفتن. فیکون ذالک، پس این تأیید امام دلیل میشه بر چی؟ علی ان ما اتفقوا علیه هو حکم الله، واقعا همین مسئله اجماعی حکم خدا هم واقعا همین. و هذه الطريقه لا تتم الا مع احراز جميع شروط التقرير، این طریقه کامل نمیشه مگر اینکه تو احراز کنی، یقین بکنی که همه شرایط تقرير معصوم موجوده. شرایط تقرير معصوم چی بود؟ التي قد تقدم الكلام عليها في مبحث الاسلام. و مع احراز جميع شروط قهوه و شروط رو احراز کردیم موجود بود، بله لا شک في استكشاف و موافقه در معصوم، شک نمیکنی که ما کشف میکنیم از این اجماع موافقه معصوم رو، بل بیان الحکم شخص واحد به مرعا و مسمع مع من المعصوم مع امکان رده و سکوته ای ام یکون سکوته تقریرا کاشوان موافقته. ما قبلا در بحث تقریر معصوم گفتیم اگه یه نفر در مرعا و مسمع معصوم حکمی رو بیان کنه و امام هیچی نگه، با شرایط تقریر این سنت ثابت میشه. حالا یه نفر نباشه و هزار تا فقیه در مرعا و مسمع معصوم حکمی بزنن و حکمی بگن، خب یقینا این کاشو از قول معصوم با تایید معصوم، این درش شکی نیست. اما میدونیم گیر کجایه؟ ولیکن المهم ان یثبت لنا ان الاجماع فی اصل الغیبه،
مهم اینه که ثابت بشه برای ما که اجماع در زمان غیبت هل یتعقق فیه امکان الرد من الامام؟ آیا در زمان غیبت امام امکان رد داره؟ ولو با اینکه ردش با القاء خلاف بین مجمعین باشه؟ یا همچین امکان ردی برای امام نیه. شرط تقریر چی بود؟ اینکه امام بتوانه نهی کنه و نهی نکنه. در زمان غیبت آیا امام میتونه نهی کنه؟ این مسئله گیره. یا اینطوری بگیم گیر در اینه که او حل یجب علی الامام بیان حکم الواقعی و الحال حاضری. نگیم امام میتونه نهی کنه یا نه، اینطوری بگیم که آیا واجب بر امام در زمان غیبت که بیا احکام حکم واقع رو بیان کنه و الحال حاضری در حال که حال اینطوریه زمان غیبته. و سیعتی ما ینفعه المقام، ممکن مطلبی بگیم که سود داره در این بحث که نه در زمان غیبت همچنین تکلیفی امام نداره که زمان غیبته. پس وقتی اینطوری شد دیگه شرایط تقریر محقق نیه که تقریر ما جایی که امام بتواره نهی کنه وظیفهش نهی باشه، در زمان غیبت همچنین وظیفه ای نداره. هذه خلاصه ما قیل من الوجوه المعروفه فی استنتاج قول الامام علیه السلام من الاجماع. این خلاصه اون وجوهی بود که گفته شده که ما میتوانیم نتیجه بگیریم قول امام را از اجماع. و قد یحصل للانسان المتتبع، چه بسا حاصل میشه برای انسانی که فحص و جستجو میکنه اقوال علما رو، قال محصل الاجماع هم اقوال علما رو بررسی میکنه که تفسیر کنه اجماع علما رو، برایش این انسان متتبع گاهی حاصل میشود بعض الوجودون البس، این آقا مثلا به اجماع حدسی میرسه، به اجماع تقریری میرسه، به اجماع دخولی نمیرسه. منظور من چیه؟ منظور اینه که لا یجب فی کل اجماع ان یبتنی علی وجه واحد من هذا الوجود. خواستیم بگیم که هر اجماعی نباید حتما دخولی باشه یا حتما تقریری باشه یا حتما حدسی باشه. این درست نیست. هر کسی فرض میکنه ممکنه در هر اجماعی به یه طریقه از یه طریقی کشف کنه قول محسوم رو. اگرچه ادعی خواستم بگن راه واحده و این کان از سید المرتضی یرا انحصار او فی طریقت الاولا، اگرچه سید المرتضی اینطوری نظر داده که منحصر اجماع مبنا بشه بر طریقه اولا که اجماع دخولی باشه، طریقت تزمونیه یه اجماع دخولی، و شیخ طوسی یرا انحصار او فی طریقت ثانیه. شیخ طوسی میگه نه، اجماع بخواه کاشف از قول محسوم باشه تنها راه دوم یعنی قاعده لطفه. اما ما میخواییم بگیم نه، راه انحصاری نیه، هر کسی بحث میکنه ممکن از یه راهی کشف کنه. و علا کل حالا خلاصه حالا راه کاشفیتش هر کدام از اون راه ها باشه، فان الاجماع انما یکون حجه، اجماع که حجت میشود اذا کشف کشفا قطعیا عن قول المحسوم، وقتی قطعا کاشف از قول محسوم باشه. حالا حال از چه راهی دیگه فرق نمیکنه، من ایه سبب امکان و علا ایه طریقت حسن. پس فلیسه من از ضروری، این دیگه لازم نیه، ضرورتی نداره که ما فرض کنیم حصول این چی هست قول معصوم و کشف قول معصوم رو از طریقه مخصوصی از این طرق که حتما با دخولی باشه حتما با لطفی باشه، از این طرق یا طرق دیگری که اون دوازده طریقه، بل المناط اونی که معیاره حصول القطع به قول المعصوم، باید از اجماع تو یقین کنی که قول معصوم هم داخل در قول مجمعینه، این معتبره. از چه رای قطع حاصل میکنی فرقی نمیکن. و تحقیق این است که انهو یندر حصول القطع به قول المعصوم من الاجماع، خیلی نادره که ما قطع حاصل کنیم به قول معصوم از اجماع مؤثر. اجماع مؤثری که من میرم تحصیل میکنم خودم تو فتوای صد تا فقیه رو گیر میارم، با فتوای صد تا فقیه یقین میکنم که قول معصوم هم موافق با اینهای، نه خیلی نادره، ندرتش اونقدر زیاده که لا تبقا معها قیمه لاکثر الاجتماع، باقی نمیماند با این ندرت ارزشی برای اکثر اجماعاتی که ما تحصیل میکنیم. تو برو فتوای هزار تا فقیه رو گیر بیار، این هیچ خاصیتی نداره، هیچ حجیتی نداره. چرا؟ چون کاشف از قول معصوم نیست. اکثر این اجماعات محصله بی ارزش میشه، بل جمیع ها، بلکه کل اجماعات محصل بی ارزشه به نسبه الى اصول الغیبه، در زمان غیبتی که ما هستیم به درد نمیخوره. در زمان حضور ما در زمان امام صادق ممکنه به درد بخوره، اما اینجا به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ اینطوری به خاطر تفسیر ذالک اینه که ان نقول به برهان صبر و تقسیم، به برهان صبر و تقسیم که امور رو به دو تا امور ثنایی تقسیم میکنیم، دو تا یا اینه یا اونه، اینطوری میگیم ان المجمعین اما ان یکون رأیهم الذی اتفقوا علی بغیر مستند و دلیل او ان مستند و دلیل. کسانی که اجماع کردن، ما رفتیم فتوای 100 تا فقیه رو گیر آوردیم که همه اینها گفتن صلات جمعه واجبه، و این 190 فقیه گفتن صلات جمعه واجبه با دلیل گفتن نماز جمعه واجبه یا بی دلیل گفتن نماز جمعه واجبه. از این دو حال که خارج نیه که بران سر و تقسیم اینه، یا این یا این یا آن، نفی و اثبات، یا با دلیل یا بی دلیل، فرق سومی که دیگه نمیشه. خواستید برگردید کتاب منطق برهان سر و تقسیم بخونید که برهان سر و تقسیم چی بود؟ تقسیم صناعیست بین نفی و اثبات که فرض سوم دیگه محاله. مثلا میگم یا زید الان این اتاق هست یا نیست؟ فرض سوم میشه میتونید درست کنید؟ نه. یا این آقا ایرانیه یا ایرانی نیست؟ نگو یا ایرانیه یا پاکستانیه. خب ممکنه بگید نه ایرانی نیه، پاکستانی هم نیه، عربیه. نه، شما یا ایرانی هست یا ایرانی نیست. این یه فرض سوم. میگیم برهان سر و تقسیم که برای انسان قطع میاره، این اینطوری جلو میریم، نتیجه که میگیریم نتیجه چیه؟ قطعیه، یقینی. لا یستوی الفرض الاول، فرض اول که درست نیه که بگیم که بی مدرک حرف زدن، لأن ذلک مستحیل عادتا فی حقه، محال در عقل فقها که بی مدرک حرف بزنن. ولو جا ذلک من قول که شاید بی دلیلی که فتوا داد، و اگه بی دلیل فتوا بده که فتواش باطله. ولو جاز ذلك في حقهم لا فلا تبقى قيمتا لآرائهم، باقی نمیمون ارزشی برای آرائشان، حتی یوسک شفن اهل حق، تا از این آرابی حق رو ما کشف. پس فیتعین الفرض الثانی، متعین میشه فرض دوم. فرض دوم کدامه؟ و هو ان یکون لهم مدرک خفی علینا و ظهر لهم، برای این آقایان یه مدرکی بوده، اون مدرک بر ما مخفی مونده اما بر اونها آشکار بوده، طبق اون مدرک ازبای به وجوب نماز جمعه ده. و مدرک چی میتونه باشه؟ مدرک یه چیز کلی نیه که. مدارک الاحکام منحصرت عند الامامیه فی اربعه، الکتاب و سنه و الاجماع و دلیل العقل. ولا یسع ان یکون مدرکهم ما عدا السنه من هذا الامر، از این چهار دلیل مدرک غیر سنت نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ به این خاطر. اما الکتاب، قرآن نمیتونه مدرک مجمعین باشه. چرا؟ به این نما لا یسع ان یکون مدرکهم، چرا قرآن صحیح نیست که مدرکشان باشه؟ فلعجن ان القرآن الکریم بین عیدین، قرآن که مقابل ما هست دیگه، مقروم و مفهوم خوانده میشه و فهمیده میشه. فلا یمکن فرض آیت منه خفیت علینا و ظهرت لهم، امکان نداره که یه آیه بین قرآن باشه که بر ما مخفی مانده باشه و برای این آیان مجمعین آشکار شده باشه. این قد که ممکن از یه آیه یه چیزی فهمیدن که تو نمیفهمی. ولو فرض انه فهموا من آیه شیئا خفی علینا و چهو فان فهمهم ليس وجها علینا، اگر اونها از آیه سوره جمعه وجوب نماز جمعه فهمیدن این بر ما حجت دیگه، ما هرچی در آیه سوره جمعه نگاه میکنه وجوب نماز جمعه فهمیدن نمیشه. فرضاً اونها فهمیدن، خب به درد من نمیخوره، حجت نیه برای من. پس فاجتماعهم لو استند الی ذلک، اگه اجماع این مجمعین اگه مستند باشه به چنین آیات قرآنی، این لایه که موجبان للقطع بالحکم، این سبب نمیشه من قطع به حکم پیدا کنم به حکم واقعی که یقینا نماز جمعه واجب باشه. او موجبان لقیام الحجه الینا، یا حجت شرعی بر من اقامه بشه که شرعا من یقین کنم نماز جمعه واجبه، چون فهمه یه فقیه که برای فقیه دیگه اعتبار نداره که. پس فلا ینفعهم مثل هذا الاجماع، اجماع اگر مدرکش هم قرآن باشه خاصیتی نداره، حجیتی نداره. و اما الاجماع، آیا مدرک مجمعین غیر از قرآن میتونه اجماع باشه؟ اینم که نمیتونه باشه. فواضحون انه لا یسه ان یکون مدرکان، مدرک مجمعین نمیتونه اجماع باشه، به دلیل اجماع فتوا داده باشن به وجوب صلات جمعه. چرا؟ لان هذا الاجماع الذي صار مدرکا للاجماع، این اجماعی که مدرک مجمعین بوده، نمقل الكلام الیه، زمینیم سر اون اجماعی که مدرکشان بوده، میون اجماع از به چه دلیل حجته؟ فنسأل عن مدرکه، مدرک حجیت اون اجماع چیه؟ مدرک اون اجماع باید میتونه اجماع باشه، اگر اجماع باشه میشه تسلسل دو. فلابد ان ینتهی الی غیر، لابد و حتمی است که مدرک حجیت اجماع باید به غیر اجماع برگرده از مدارک دیگه. پس مدرک مجمعین اجماع نیه، پس به اجماع هم نمیشه تمسک کنه. ممکن مدرک مجمعین عقل باشه، میگم و اما دلیل العقلی فاوزه، دلیل عقلی که روشن‌تر میتونه مدرک مجمعین باشه. چرا؟ لأنه لا يتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي كانت مستورة علينا و ظهر لنا. ای دلیل عقلی بود که عقل ما هم داریم دیگه، کدام قضیه عقلی بودی که با اون میتوانستیم توسل بجویم به حکم شرعی؟ که اون قضیه عقلی بر ما مستور مانده، پوشیده مانده، برای اونها آشکار بوده. یه همچین چیزی امکان نداره که. چرا؟ ضرورت چون بدیهی است که انه لابد فی القضیه العقلیه التي يتوصل بها الى الحكم الشرعی ان تطابق علیها جميع آراء العقلاء. ضروری است که لابد و حتمی است در اون قضیه عقلی که توسل میجوییم با اون قضیه عقلی و حکم شرعی این که تطابق باشه و اجماع باشه بر روی آراء همه عقلا. قضیه عقلی معتبر است که همه عقلا قبول داشته باشن، و الا اگر مورد اتفاق همه عقلا نباشه فلا یسوء توسل به حال حکم شرعی. اون قضیه عقلی که نمیتونه مدرک حکم شرعی باشد که. پس فلو ان المجمعین کانوا قد تمسکوا به قضیه عقلیه، اگر این اجماع کنندگان مدرکشان قضیه عقلی بود که لیست به حاضر المصابت، اون قضیه عقلی مورد اتفاق کل نباشه، این مصابه نباشه، اون حکم شرعیشان اعتبار نداره که. فلا تبقا قیمتن لآراهن، نظریتشان اعتبار نداره، نظریه که مدرکش حکم عقله، اون حکم عقل هم مورد اتفاق همه اغلا نیست، اون حکم عقلی باطله، ارزشی برای اون آرا نیست که. حتی یستکشف من هل حق، تا از اون آرا با ما حق رو و موافقت امام رو کشف کنه. چرا؟ چون لعنهم یتونون کمن لا مدرک لهم. این اجماعی که مدرکش حکم عقل نیست، اون حکم عقل مورد اتفاق همه اغلا نیست، این اجماع مثل اجماع بی مدرک نیست. پس مدرک مجمعین دلیل عقلی هم نمیتونه باشه. اگر دلیل عقلی به درد بخور میباد ما هم بفهمیم، حالا ما نمیفهمیم، بس مدرک دلیل عقلی که مورد اتفاق همه اغلا باشه نداشت. پس فنحصر مدرکهم فی جمیع الاحوال فی سنن، منحصر میشه مدرک مجمعین در هر حال، مدرکشان یقینا سنت بوده، غیر سنت نمیتونه باشه. ول استناد الی السنه یتصور علی وجه، اینکه این آیان به سنت استناد کرده باشن، این فتوا رو داده باشن، این باید دو وجه تصور میشه. یکی اینکه ان یسمع المجمعون او بعضهم الحكم من المحسوم مشافهتن، این آیان خودشان رفته بودن پیش امام، از امام شنیدن که صلات الجمعه واجبه، یا نموش نشنیدن او یرون فعله و تقریره، دیدن که امام خودش نماز جمعه میخوانه، دیدن که یک کسی نماز جمعه خوان در محضر امام و امام هیچی نگفت، به این خاطر بوده. و هازا این درست خوبه، اما محقق نمیشه که. و هازا به نسبه الى عصرنا لا سبیل فی، در زمان ما هیچ راهی برای چنین اجماعی ما نداریم، چنین سنتی نداریم، حتی الى زن نبهی یمان هم نداریم که چنین سنتی برای کسی حاصل شده باشه، فضلن عمل قد تا یقین کنیم که کسی هم چنین سنتی داشته باشه. اگرچه نمیگیم ملاقات امام زمان محاله، و این احتمال امکان مشابهت بعض الابدال من العلماء للامام، اگرچه احتمال داده میشود که امکان داشته باشه مشافهه کنن بر خود شفایی داشته باشن بعضی از ابدال و افراد نادر با امام علیه السلام، اما محال نیه. اما علی القاعده علما که فتوا میدن یه روایت مشافهی که دریافت نکرده. این با زمان غیبه، بل الحال کذالک حتی به نسبه الى من هم فی اصل المعصومین، حتی فقهایی که زمان امام صادق هم بودن اگه فتوایی میدادن این فتواشون به خاطر حدیثی بوده که شنیدن، نه حدیثی که از خود امام صادق دریافت کردن. ای انه لا یحصل القطع فیه لنا، حاصل نمیشه برای ما قطع در رابطه با این اجماع به مشابهت امل المعصوم، که اینها حتما حدیث مشابهی از معصوم گرفتن. چرا؟ لاحتمال انهم استندوا الى روایت و سبو بها، قطع نداریم، اما همون فقهای زمان امام صادق هم زوبجه این فتاوا باشن، احتمال میدیم حدیث مشابهی داشته باشن، احتمال هم میدیم که مدرکشان یه روایتی بوده که به اون روایت اطمینان داشتن. و این کان احتمال مشابه بال زمان حضور امام قریب از اون جدن، احتمال نزدیک خیلی داده میشه که اینا حدیث مشابهی دریافت کرده باشن، احتمال که از بالاتر بلکه یه مضمونه زن نمیدانیم، 80% احتمال داده میشه که روایت مشابهی باشه، اما احتمال هم میدیم 20% هم که نه یه روایت مورد وصول باشه. علا انه علا بر این که لا مجال به نسبه الینا لتحصیل اجماع الفقها الموجودین فی تلک الاصول. حالا برفرض فقهای زمان امام صادق اجماع اگر کرده باشن، مدرکشان ممکنه حدیث مشابهی باشه، تو اجماع فقهای زمان امام صادق رو چطور که گیر بیاری؟ نمیشه اجماع فقهای زمان امام صادق رو گیر آورد. چرا؟ چون اصلا رساله نداشتم که از لیست آراء هم مدونه، فتاوای اونها که جای تدوین نشده که. و کل ما در منو هر اون چرا که اینا تدوین کردن زراره کتاب رساله داشته، محمد بن مسلم رساله داشته که دوباری فتاواشون رو گیر بیاری. هر اون چه که اینها تدوین کردن هیل احادیث الذی ذکروا، روایات ایست که از ائمه نوشتن در اون کتب اصولشان که المعروفه بالاصول الاربعه، معروف به اصول 400 تا 400 تا کتاب و دفتر بودی که روایات میارش می نوشتن. اینجا فکر و فتوا ما نداریم که بخوایی که شما اجماع فقهای زمان ما صادق گیر بیارید. پس این که مدرک مجمعین یک روایت مشافهی باشه این منتفی نسبت به فقهای عصر قدیم. دومین احتمال اینه که نه، ان یستند المجمعون الى روایت عن المعصوم، که نه مجمعین استناد کرده باشن یک به یک روایتی از معصوم که حدیثی بوده. ولا مجال فی هذا الاجماع، این اجماع هم به درد نمیخوره. برچاره چی؟ از چه جهت به درد نمیخوره؟ الى افادت الى قطع بالحکم، که ما یقین کنیم واقعا نماز رو واجب باشه. او کشف عمل حجت شرعیه، یا کشف کنید این اجماع از یه حجت شرعی برای من فقیه از جهت سند یا دلاله، نه حجیت سندی داره نه حجیت دلالی داره. اون روایتی که این آیان احتمالا بهش استناد کردن این فتوا رو داره، این آیان بی دلیل که فتوا ندادن دیگه. شما گفتید تنها دلیلی که میتونن داشته باشن چیه؟ یه روایت بوده. خیلی خب، یقینا این آیان یه روایت داشتن، طبق اون روایت فتوا دادن که صلاة الجمعه واجبه. اون روایت برای من فقیه هیچ حجیتی نمیتونه داشته باشه، نه حجیت سندی میتونه داشته باشه نه حجیت دلالی میتونه داشته باشه. چرا نمیتونه داشته باشه؟ اما من جهت سند، حجیت سندی نمیتونه داشته باشه. چرا؟ فل احتمال ان المجمعین کان متفقین علی اعتبار الخبر الموثق اول حسن، ممکن آیان که اجماع کردن دلیلشان این بود که روایت موثق اعتبار داره، روایت حسن اعتبار داره. اما من فقیه به نظرم نه، فقط خبر صحیح اعتبار داره، خبر حسن و موثق اعتبار نداره. فمن لا یرا حجیته، ما اون کسی که نمیبینه نظرش این نیه حجیت موثق و حسن و حجت نمیدانه، لا مجال له فی الاستناد الی مثله، او نمیتونه استناد کنه به مثل چنین روایاتی. این آیان اجماع کردن، اجماعشان شاید مدرکش خبر حسن بوده، شاید مدرکش خبر موثق. فمن عین یحصل لنا العلم به انه استندوا الی ما هو حجتهم به اتفاق الجمعی، از کجا من همچین علم و قطعی حاصل کنم که این آیان رو که گفتن صلاة الجمعه واجبتون بالاجماع مدرکشان یه حدیثی بوده که اون حدیث رو همه علما معتبر میدانن، از کجا همچین چیزی تو قطع داری؟ ممکنه مدرکشان یه حدیثی بوده که به نظر خودشان معتبره، هیچ کسی دیگه معتبر نمیدانه، همچین احتمالی میره. پس این که این آیان یه حدیثی داشتن، اون حدیث به درد من نمیخوره، اون حدیث برای من فقیه این زمان حجیت پیدا نمیکنه از لحاظ سنه، سنه شاید ضعیف. و اما من جهت دلالت، دلالتش هم برای من حجیتی نداره، اون حدیثی این آیان بهش تمسک کردن. چرا؟ فل احتمال ان یکون ذلک الخبر المفروض لو فرض انه حجت من جهت سنه لیس نصا فی الحکم، اون روایتی که این آیان بهش تمسک کردن گفتن صلاة الجمعه واجبه، تو یقین داری نص در وجوب نماز جمعه بوده؟ شاید ظهور در وجوب نماز جمعه داشته. امام گفته ینبغی صلاة الجمعه، امام گفته علیکم به صلاة الجمعه، این آیان طبق اون فتوا دادن به نماز جمعه واجب. به نظر من اون روایت اگه به دست من میرسید، من میگفتم نماز جمعه جایز، من میگفتم نماز جمعه مستحب، از ینبغی که وجوب در نمیاد، از علیکم صلاة الجمعه که وجوب در نمیاد. حتی از کجا این دلالتش برای من حجیت داشته باشه؟ شاید معلوم نیه اون روایت نص در حکم باشه، اون شاید اون روایت اگر به دست ما میرسی فل احتمال ان یکون ذلک الخبر المفروض، اگر فرض کنیم سندش معتبر باشه، شاید اون نص در حکم نباشه. ولا ینفع ان یکون ظاهرا عندهم فی الحکم، این که اون روایت پیش اون آقایان ظهور در وجود داشته به درد من نمیخوره که. چراشون؟ فان ظهور دلیلا عند قومن لا یستلزم ان یکون ظاهرا لدى کل احد، اینکه یه دلیلی پیش یه عده ظهور داره معناش این نیه که میشه همه فقها ظهور داشته باشه. و فهم قومن لیس حجتا علی غیرهم، فهم یه عده بر دیگران حجیت نداره که. اون فقها 500 تا فقیه از این روایت براشون فهم وجود فهمیدن، فهم اونها برای من معتبره، منم باید وجود بفهمم، این دلیل نمیشه که. مثال برات بزنیم، علا ترام نمیبینی که ان المتقدمین اشتهر عندهم استفادت النجاسه من اخبار البر، روایات بحث چاه که از میان چاه نجاست بیفته چه کار باید کنی؟ روایت یه رقم روایاته، اما از همین روایات فقهای سابق استفاده میکردن که نجاست اگه میان چاه آب بیفته آب چاه نجس میشه. بعد میر اول لوحه چی میخواندید؟ ممزوحات بئر، که چند تا دلو آب از چاه بکشین تا آب چاه پاک بشه. بعد میگن آب رو گنجش قد بکش، برای گاو قد بکش، برای شطور قد بکش. این روایت درست کردن و تقسیم دادن. اما متأخرین همون روایات رو نگاه کردن، ازش چی فهمیدن؟ و اشتهر عند المتأخرین عکس زاده. متأخرین گفتن نه، از این روایت دیدن که آب چاه بانده ایستن نجاست پر نجس نمیشه، پاکه. از یه روایت دو تا فهمیدن. متأخرین از کجا بودن؟ ابتداعا من از علامه هلی، از علامه هلی به بعد دیگه کسی فتوای به نجاست آب چاه نداد. بس یه روایت دو تا فهم روشه. بس نمیتونیم بگیم اون آقایان از این روایت وجود فهمیدن، همه درش ازش وجود میفهمن. فلعل الخبر الذي كان مدركاً لهم، شاید اون روایتی که مدرک مجمعین بوده، ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه، اون برای ما ظهوری نداشت در اون حکم اگه ما بر اون دلیل مطلع میشدیم، بر اون حدیث مطلع میشدیم. اذا عرفت ذلك، وقتی این مطلب شما دانستی، ظهر لك برات آشکار میشد که ان الاجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم. این که تو بدید فتوای صد تا فقیر رو بگیر بیاری یقین به قول معصوم پیدا نمیکنی. عدل اجماع دخولی، مگر اجماع دخولی باشه که بدانی میان این صد نفر یقینا یکیش امام، و خب به نسبت به اینا غیر عملی که عملی نیست، که از کجا شما میخواید یقین کنی که امام احد مجمع. این در رابطه با اجماع محسن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.